علتش این بود که پدر از اول ورودشون به سپاه تقریبا تو واحد اطلاعات فعالیت میکردن و خب طبیعتاً افرادی که در این واحد فعالیت میکنن نام مستعار بعد براشون انتخاب بشه و ایشون هم خب این نام براشون انتخاب شده بود.
مامان بابا چه سالی ازدواج کردن؟
مامان بابا شهریور سال 61 ازدواج کردن.
میدونین که چطوری بود ازدواجشون، خبر دارین؟
آشنایی هم که خب نسبت فامیلی داشتن و از اون طریق با هم دیگه ازدواج کرده بودن.
و مراسم نمیدونم این چیز میزار داشتن اینا رو،
مراسم که در حد معقول و به سادگی، حالا تصاویری از مراسمشون هست، یک مراسم خیلی ساده.
بابا موقع پاسدار بودن؟
بله، اصلا در مجلس عروسیشون تصویری کردشون هست با لباس پاسداری اصلا اومدن،
با همین اوورکوت سپاه
بودن. نه، اصلا لباس سبز سپاهه که تنشون هست. تقریبا سن 20 سالگیشون میشده دیگه که ازدواج کردن.
متولد چه سنی بودن؟
ایشون متولد 41.
یعنی بابا هم جز 63 ساله.
بله، ایشون هم جز 63 ساله خوشبخت بودن.
اول کار یه مقداری راجع به مامان صحبت بکنم. راستش
بفرمایید.
هرچند که حالا به نظر من هیچ جمله و کلمه ای نیست که بتونه حق مطلب راجع به ایشون ادا بکنه. اگر پدر بیش از 40 سال مجاهدت کردن، مامان هم بیش از 40 سال کنار ایشون مجاهدت کردن و کاری کردن که پدر با کمترین دغدغه نسبت به ما و مسائل خونه و اون مسئولیت وظیفه خطیرشون برسن. این که مامان کنار اون مسئولیت سنگین مادری، خانه، مدیریت در غیاب پدر، یه نگرانی هم راجع به وضعیت عزیزترین فرد زندگیشون، مرد این خانواده، پدر ما، نه برای چند روز، برای چند سال، برای بیش از 40 سال داشته باشن، تحمل کردنش راحت نیست. قطعا یه ایمانی میخواد، یه اعتقاد قوی میخواد، یک عزم، اراده، یه ظرف وجودی بزرگ، یک روح خستگی ناپذیر و البته خیلی شجاع مثل خود پدر میخواد که همراهی بکنه و مادر واقعا اینطور بودن. پدر توی زمان جنگ 8 ساله مهمترین مسئولیتی که داشتن، عمده مسئولیتشون عملیات‌های اطلاعات شناسایی توی خب کردستان عراق بود و مامان تعریف میکردن، میگفتن که کموله ها میومدن بالای دیوار منزل نگاه میکردن، دنبال پدر میگشتن آیا ایشون اومدن یا نه. بعد شما فکر کنید که این خطر،
یه خانم جوون،
بله، به همراه خب فقط هم خواهر بزرگتر من و ایشون داشتن که خب سنشون هم خیلی کم بود، توی خونه تنها. بعد شما فکر کنید که این خطر به شیوه های مختلف، به انواع متفاوت، توی برای نه چند روز و چند سال، برای این 40 و اندی سالی که پدر بودن توی تمام این جبهه مقاومت کشورها همراهشون بوده، حالا توی بوسنی، توی افغانستان، توی لبنان، عراق، سوریه، به شیوه های مختلف. مثلا توی سوریه ماشین انتحاری چند بار دنبالشون میکنه، توی عراق کمین بعثی ها رو داشتن، به شیوه های مختلف. بعد شما فکر کنید ایشون تحمل میکنه.
خواهر به ما میگفتن که خب تا همین سالهای اخیر از مسئولیت بابا اطلاعی نداشتن. شما ولی خبردار شدید.
بله، من تقریبا دوره جوانیم مصادف شد با خب جنگ سوریه.
شما الان هم جوونی هستن؟
جوون ترین. اون موقعی که دیگه من حالا از اون دوران نوجوانی خارج شدم، وارد جوانی شدم، مصادف شد با جنگ سوریه و من خب خیلی علاقه داشتم و میگم این رو ما مدیون مادر هستیم که ما رو گذاشتن توی این مسیری که پدر،
یعنی به فضای مقاومت علاقه من.
بله، و من حتی رفتم عربی یاد گرفتم که بتونم خبرگزاری ها رو دنبال بکنم و خبرهای عربی رو بخونم. بله، و خبر داشته باشم که چه اتفاقی داره میفته. پدر هم چون این علاقه منو میدیدن، از وقتی که از ماموریت از سوریه برمیگشتن برای من خب خاطرات زیادی رو تعریف می‌کردن. یه بار ایشون ایشون تقریبا یک ماهی بود ما ایشون ندیده بودیم. بعد توی خبرها اومد که زبدانی سقوط کرده. ما اون که لبنان بودیم، پدر همیشه ما رو تقریبا هر دو هفته یا هر سه هفته میبردن توی منطقه مرزی بین لبنان و سوریه به اسم زبدانی. خودشون حالا کارهای خودشون انجام میدادن و ما میرفتیم برای زیارت خانم حضرت زینب و حضرت رقیه. این گذشت و من تا جنگ سوریه واقعا نمیدونستم، فکر میکردم که پدرم یک نظامی هستن، حالا ما هم رفتیم مأموریت اونجا. جنگ سوریه که شد، وقتی که توی این خبرها خوندن که زبدانی سقوط کرده، گفتم که زبدانی، جایی که همیشه ما رو پدر می بردن اونجا مستقر می شدیم. وقتی پدر تقریبا فکر میکنم دو هفته بعدش برگشتن اومدن، من بهشون گفتم که بابا زبدانی رو یادتونه که ما رو می بردین لبنان که بودیم، بچه بودیم، کوچیک بودیم. بعد بابا خندیدن گفتن که سقوط کرد دیگه. گفتم که چی بود داستان و اینا ازشون پرسیدم. بعد اومدن عکس حاج قاسم رو نشون دادن، گفتن این فرمانده ماست، من کس فرماندهان نیرو هستم و کامل توضیح دادن برای من و حتی یکی دوتا از تقدیر نامه هاشون رو هم نشون دادن که سمتشون هم زیرش نوشته شده بود و اینها.
چی بود؟ همون موقع همون فرمانده
بله 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 فرمانده اطلاعات بودن که حالا ازشون تقدیر شده بود. توی خاطرم نیستش که دقیقا اینها چی بودن، ولی ازشون تقدیر شده بود.
میشه یه ذره برامون توضیح میدین از سبک زندگی آدم
ببینید. سبک زندگی به عنوان مثال میگم، مثلا شما توی داخل گوشی موبایلتون هیچ تصویر از پدرتون ندارید، مراسم جشن تولد میگیرید، مهمانی ممکنه باشه، دور همه ممکنه باشن، شما تا جای ممکن، من نمیگم هرگز، ممکنه به هر حال کسی حواسش نبوده باشه این کارو کرده باشه، اما در منزل ما این یه قانون خیلی خیلی پذیرفته شده یه رایجی بود که ما به هیچ عنوان با دوربین هامون با گوشی هامون هیچ تصویر ازشون نباید ثبت بکنیم، شما تصویر ازشون نمیگیریم، از با گوشی هوشمند باشون تماسی حاصل نمیکنیم. اگر قرار بشه تماسی گرفته بشه، اصولا از جانب ایشون گرفته میشه. حالا خیلی در زندگی رایجشون اینجوری هست که خب روزانه ممکنه با پسرشون تماس بگیرن، صحبت بکنن. نه، برای ما هرگز همچین چیزی نبود.
حتی اگه خیلی هم احساس نیاز می‌کردیم
پیش اومد، برای بالاخره ما در زندگی هامون هم پیش میاد که آدم به پدرش احتیاج پیدا می‌کنه، مثلا شرایطش اصلا شما بخواید مشورتی بکنید با ایشون، ولی ما معمولا سعی می‌کردیم که
تماسی از
جانب ما نباشه.
خیلی سخت بود،
حقیقتا سخت بود. حالا این که تازه تماسه، من خاطراتی دارم از ایام کودکیم که خب ایشون توی یک کشوری بودن که خیلی هم دور بود، بوسنی بودن. من خاطرم هست که ما حتی تماسی هم از جانب ایشون گرفته نمیشد، شاید ما از طریق یک نامه ما فقط مطلع میشدیم که ایشون حالشون چطوره، سلامتن یا سلامت نیستن، یا اگر شخصی از اونجا میومد ما خبری میداد از ایشون.
شما گفتین که تولدها، مراسمها، کلن بابا اهل این چیزها بودن که هدیه بخرن، شما هدیه برشون بگیرن،
خیلی این کارو میکردن. یعنی مراسمهای ما اگرچه که در واقع باستاب رسانه‌ای به اون صورت در داخل حال فضای رسانه‌ای شناخته شده ای که همه میشناسن نداشتیم، اما از نظر گرمای محبت و فضای دوستانه و اینها نه سرشار بود، چه از لحاظ مهر و محبتی که رد و بدل میشد، چه لحاظ خب هدایایی که داده میشد، همش گرفته میشد اما خب به دور از فضای رسانه.
از دوستان پدر، از اونهایی که شهید شدن چون همه این سالها، حالا چون هایی که ما میشناختیم، چه حاج قاسم، چه آقا سید حسن، شهید صفی الدین و اینها، فکر میکنین که هم عکس العمل بابا رو نسبت به اینها بگیم موقعی که این خبرها رو شنیدن، اگر حالا خونه بودن شما خبر داشتین، یا اگر دوستان دیگه ای داشتن توی این سالها که خیلی از شهادتشون تحت تاثیر قرار گرفته باشن، منقلب شده باشن؟
من اگر بخوام یعنی سلسله وار بگم از سالهای ابتدایی، شاید اولین شهیدی که من در خاطرم هست شهید رسول حیدری بودن که توی بوسنی شهید شدن، که ما ارتباط خانوادگی بسیار نزدیکی داشتیم.
چه سالی؟
سال 71 یک یا دو اگر اشتباه نکنم توی اون ایام بود. خب بعد از اون اگر بخوام از شهرهای حالا شاخصتری بخوام بگم، دیگه میرسیم به زمان شهادت شهید حاج قاسم سلیمانی. اون زمان در واقع مصادف شد زمانی که من تازه فرزندم به دنیا اومده بود، من در منزل پدرم بودم. من شبی بود که مشغول رتق و فتق پسرم بودن، دیدم ایشون خیلی مستعجل و سراسیمه، یهو اومد دم در اتاق و گفت که کلید منو نمیدونید کجاست. بعد گفتم خیره، ساعت مثلا اگر اشتباه نکنم مثلا حاج قاسم ساعت 1:30 بله 1:20 دقیقه شهید شده بودن، این حوالی قبل از 2 شبه، حالا مثلا شاید 1 ربع شب، بله بالاخره خب ایشون سری خبردار شده بودن، خیلی سراسیمه و مستعجل. گفتم نه من اطلاعی ندارم، کلید شما چرا دست من باید باشه؟ همون چایشون دست باشه است. رفت توی حیاط دوباره برگشت گفت که فلان چیز منو ندیدی؟ بعد گفتمش نه بابا من نمیدونم، اصلا برام تعجب برانگیزه همچین واکنش‌هایی. و ایشون رفت، ایشون رفت دیگه. خب تا چند روزم منزل نیومد و اون واقعا جز حوادث بسیار سخت بود.
و بعد فهمیدیم دلیل حال
بله بله. و من متوجه شدم که چندین روز بعدش هم که ایشون منزل اومد، خب حقیقتا منقلب بودن، اما به نظرم هنوزشون وارد سلسله مراتبی نشده بود که تعدد فرماندهان بخواد باشه، به نظرم هنوز خیلی خیشتندار بودن توی این ماجرا. شاید من دیگه اوج این سختی رو بعد از شهادت آقای سپهسالار نصرالله توی ایشون دیدم.
آخرین بار کی بابا رو دیدیم؟
تقریبا دو هفته و نیم قبل از عید قدیر بود. من به مامان گفتم که مامان بیاین براتون بلیت بگیرم برید مشهد. مامان گفتن که نه، دوست داشتن که پدر هم باشن. من بهشون گفتم که خب جز محالاته که ایشون باشن، خیلی سرشون شلوغ، قطعا نمیان که همراه شما باشن، خیلی مثلا مدت طولانیه که نرفتید، یک سال خورده یه شاید نرفتید، خب دلشون هم میخواست برن نشد. اصرار کردن قبول نکردن. تا چند روز بعدش پدر اومدن و گفتم من یه برنامه برام پیش اومده، میخوام برم مشهد. و خب ماما خیلی خوشحال شدن و از مامانم خواستن که همراهشون بکنه، ایشون و خواهر کوچیکترم همراهشون رفتن نشد. یک روز قبل از جنگ ظاهرا تماسای خیلی زیادی با پدر من گرفته میشه که مامان شک میکنن که انگار داره یه اتفاقی میفته و پدر اون شب میگن که ما باید سریع برگردیم تهران. همون جمعه شب من پسر کوچیکم، ایشون هنوز 4 سالش نشده، خیلی اصرار کرد که سلامت باشیم، خیلی اصرار کردش که بریم خونه بابا حاجی. بعد من گفتم که الان خب آخر شب دیر وقته، بابا هم قطعا سر کار هستن، فردا بریم پیششون. اصرار که نه بریم خونه بابا حاجی. بعد بهانه آورد که من قمقمه آبم اونجا جا مونده، اصلا بعد بریم اونو برداریم. خب دیگه من راضی کردم ما رو افتادیم اومدیم خونه مامان. همون که رسیدیم چند دقیقه بعدش خداوند به من لطف کردن و من پدر رو دیدم.
خواهران و برادران، حاج رضا یا حاج محسن جهان مقاومت مردی کم نظیر بود. پدر من قوت جوانی پاهای خود را در عملیات‌های سخت و طاقت فرسای شناسایی در کوهستان‌های مرتفع کردستان عراق از دست داده بود، اما روح بلند مرتبه او این جسم ضعیف دنیایی را بیش از 45 سال با خود کشاند و به حق که پاداش او تنها شهادت بود.
وقتی پدر بودم، پدر همیشه وقتی که وارد منزل می شدن ما رو بغل می کردن، بوس می کردن، احوال پرسی می کردن، با نواها شوخی می کردن، اما اون شب خیلی متفاوت اومد و انگار می خواستش که مقاومت می کرد که ما رو نبینه. من بهش سلام کردم، حتی پسر من اصلا بغل نکرد، نبوسید. وقتی بهش سلام کردم، حال احوال کردم، زیارت قبولی گفتم، از وقایع طبق عادت همیشگی پرسیدم و اینها، ایشون سرش پایین بود و جواب میدادن و خیلی سریع چون میخواستن برن مجدد. من همون لحظه به همسرم گفتم ما هم بریم دیگه، آخر شب ما هم دنبال بابا بریم. ما رفتیم جلوی در رسیدیم، پدر داشتن سوار ماشین میشدن، انگار دلشون طاقت نیاورد. یهو برگشتن پسرم یه نگاهی کردن، گفتن که علی نترسیدی که؟ منظورشون بمباران و صدای موشک و اینها بود. من دارم میرم، خدا حافظ. بعد پسرم گفتش خدا حافظ، اومد بابا سوار بشه، دوباره در ماشین رو باز کرد، نیمخیز شدن، دوباره یه نگاهی به پسرم کردن، گفتن علی بیا دست بده بوست کنم، من دارم میرم، شاید چند وقت نبینمت. و این رو سه بار تکرار کردن. وقتی که با پسرم خدافظی کردن، دیگه در ماشین رو بستن، همون دسته یک نیم نگاهی به من کردن، دستی تکون دادن، گفتن که خدافظ بابا. ماشینشون راه افتاد، من رفتن سوار ماشین شدم، ماشینمون راه افتاد دنبالشون. یه لحظه تو دلم گفتم که نکنه بابا رفت و دیگه بر نگرده.
شب اولی که جنگ آغاز شد شما مشهد بودید؟
من مشهد بودم.
ولی پدر دیگه؟
پدر دیگه بله دیگه جمع جور کرده بودن که بیان، یعنی حالا توی مسیر برگشت بودن احتمالاً. بعد که من خب برگشتم، خب شرایطی شد که اصلا همین پروازهای برگشت لغو شده بود. من مثلا بلیط پیدا نمی‌کردم بخوام برگردم، با یه شرایط ما بلیط پیدا کردیم برگشتیم. که من شنبه که رسیدم تهران، مادرم گفت پدرتون تماس گرفته و من تا حالا ندیدمش همچین تأکیدی رو نسبت به ایشون که میگه منزل رو ترک کنید، داخل منزل نباشید، به بچه‌ها هم بگو تا جایی که منزل خودشون هم نرن. اومدم خود وسایلمو جمع جور کنم، خب شما هم جمع جور کن ما بزنیم بیرون از خونه دیگه. اون یکی دو روزی ما کلا خب منزل دیگه هی جابجا می‌شدیم، دائم هی جابجا می‌شدیم، تا اینکه تا روز یک شنبه بعد از ظهر بود که 25 خرداد بود که همسرم گفت بذاریم من به سمت همین جنوب تهران برم ببین چیکار میتونیم بکنیم، چون ما می‌خواستیم دوباره بریم خونه اون یکی همین اقواممون که بیرون از تهران بود، که حالا برای شب دوباره بتونیم چند ساعتی استراحت بکنیم، که تمام مسیرهای خروج تهران دیگه قفل شده. و دیگه ما دیدیم خب دیگه کاری نمیتونیم انجام بدیم، گفتیم حالا به سمت همینجوری داخل خیابون‌ها.
هیچ خبری شما نشنیدید؟
گوشی رو خاموش کرده بودیم ما اصلا و هیچ خبری نشنیده بودیم. همینجوری راه افتادیم رفتیم، گفتم خب چیکار کنم فعلا تو خیابون بچرخیم دیگه، تو همین سه هم یکی دو روزه دیگه راه افتادیم. دیدیم مادر خیلی خسته است، خب من بچه کوچیکم داشتم خسته بود، گفتیم چیکار کنیم؟ گفتیم بریم منزل خواهرم. دیگه آخر شب بود که ما رفتیم منزل خواهرم و دیگه تا اومدیم پیاده شدیم و نشستیم و اینها، یه خواهرم اومد دم گوش من گفت که ببین داداش تماس گرفته، میگه که سپاه یه بیانیه داده، اسم بابا هم داخل بیانیه هست، اما میگه که نگران نباشین بیانیه فیک.
بسم الله الرحمن الرحیم. انا من المجرمون منتقمون. به استهزار ملت شریف ایران میرساند ارتش رژیم صفاک متوهم صهیونی امروز به تعرضات و شرارت‌های خود علیه ایران اسلامی ادامه داد. بار دیگر هویت رزل و تروریستی خود را با هدفگیری مردم عزیز در اماکن مسکونی و ترور و شهادت سه تن از سربازان گمنام امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و سرداران مجاهد اطلاعاتی، شهیدان محمد کاظمی، حسن محقق و محسن باقری آشکار ساخت.
من از اینقدر دیگه خسته بودیم بخاطر اون دو سه روزی که دائما جابجا شده بودیم، من اصلا ذهنم کار نکرد که بیانیه رسمی که دیگه فکر نمیشه دیگه. ذهنم رفت به اون که خب حالا توی سالهای گذشتهم یکی دو دفعه که اخباری چیزی پخش شده در مورد ایشون یا همون حادثه که پیش اومده بود، گفتم شاید اینم پیرو همون ماجراست. حساس نشدم، نمیدونم این قفل الهی بود که در اون شب شاید می‌خواست ذهن‌های ما رو خیلی روی اون ماجرا بله کم کم آماده بکنه. گفت بعد خب منم حساس شدم که بچه رو بخوابونم. مادرم گفت که این شوهر تو و شوهر خواهرت خیلی عجیبن، هی میرن بیرون میان، این شوهرت دو ساعت داره با تلفن صحبت میکنه. گفتمش مامان لابد اقوام از شهرستان دارن تماس میگیرن، نگران ما به خاطر همین دارن تماس میگیرن صحبت میکنن، شما نگران نباش استراحت کن. که بعد دیگه تا نزدیکای نماز صبح بود دیگه، چون که ما نماز خوندیم و من همسرم نشسته اومدم پیش همسرم بهش گفتم ببین ما دیگه چند روز از مشهد تا اینجا هی دائما آواره ایم، دیگه بذار ما امروز اینجا بمونیم، مامانم گناه داره بخوایم جابجاش بکنیم که استراحت بکنه. بعد گفت که نباید برگردی منزل خودتون. گفتم که منزل ما اصل ما بریم چیکار بکنیم؟ ما که بابات که میدونی گفته اونجا، همین الانش هم که ما اومدیم اینجا رو بهمون گفته اینجا هم نباشین، حالا دیگه ما فعلا اومدیم اینجا موندیم، منزل خودمون که دیگه اصلا نمیتونیم بریم. بعد گفت نه بهتون میگم بعد جمع کنین بریم منزل خودمون. هی از من مثلا اصرار ایشون انکار رو، بعد یه لحظه نگاش کردم دیدم که خب لباس مشکی تنش کرده و چشاش قرمزه دیگه، یهو مثل کسی که تمام این پازل هایی که تازه دیشب چیزایی که شینه رو کنار هم دیگه بچینه، بهش گفتم که برای بابا اتفاقی افتاده. بعد گفته بعد خودش رو کنترل کرد، اشک تو چشاش اومد، گفت که آره ولی خودت رو کنترل کن تا مامان یکم ما بتونی مادر رو حالا به شرطش بهش آمادگی بسش ایجاد بکنیم، اصلا ببریمش منزل اونجا باهاشون صحبت بکنیم. گفتمش رو مامان بهش الان بگیم رو بریم منزل که دیگه کاملا متوجه میشه، میگه تو الان گفتی منزل نه، حالا یهو داری میگی بریم منزل دیگه. من اومدم به مامان گفتم که مامان اگر میدونی جمع کنیم بریم، یکم بعد وسیله جمع بکنیم بریم رو، حالا دوباره اگر شرط شد برمیگردیم دیگه. ما برگشتیم از منزل خواهرم، خب مسافت نسبتا حالا طولانی رو داشت، اینجا رسیدیم مادرم در حیات بازه و برادرم با لباس مشکی و چشمان قرمز هم در وایساده، دیگه هیچی نگفت و دیگه مستقیم اومد داخل منزل و دیگه تقریبا ایشون متوجه شده بود که چه اتفاق افتاد.
هل الغربة بجفاكم مرمراني هل مقابل وراكم قابلوني هل بلون الدلال الصفر لوني.
به شما سپردم که بابا وصیت کرده بودن که من شنگ تاج رحیمی بخواد سپردم.
ما بالاخره خانواده ایشون، خانواده ما، اقوام تو دسول دفن شده بودن و مادر ایشون هم خب اونجا بود. با توجه به اینکه خب ما بالاخره عموم و دایم هم که شهید هستن آنجا بودن، گفتیم که حالا بقیه یکی از احتمالات ممکنه بخواد جنوب مطرح باشه. خیلی بالا پایین شد و اینها، خب بعد مسافت واسه خانواده با توجه به اینکه ما اونجا زندگی می‌کردیم مقدار زیاد بود، دیگه تصمیم بر این گرفته شد که تهران باشه. اما هنوز هم توی در واقع این احوالات بودیم که به هر حال
کجای
تهران، حالا کجای تهران که یه داستان امامزاده صالح مثلا حتی چیزر باشه چون اونجا مطرح بود، اما دیدیم که نه، ایشون ظاهرا در این ایام ماهای آخر چندین بار ظاهرا به بهشت زهرا رفته بودن و اونجا حتی توی همین محلی که تدفین شدن نشستن. و حالا البته خب آقای حاج رحیمی هم چون اونجا بودن، حالا رفتن اونجا بالاخره فاتحه خوندن و اینها. یکی از مسئولینی که والا کارهای ایثارگران انجام میداد گفتن که ما ایشون رو همین چند وقت پیش اونجا دیدیمشون، خیلی مصر شدیم به ایشون، پاپی شدیم که خب حاج آقا حالا ان شاء الله اگر شما شهید شدین ما کجا شما رو بذاریم اینجا به ما بگیم. گفتن نه من شهید نمیشم و از این حرفا تواضع به خرج دادم. نه حالا بگیم کجا. بعد ایشون توی ماهای اخیر به خاطر اینکه فشار کاری زیادی که به ایشون اومده بود به کمرشون فشار باشه که با عصا را میرفتن، با عصا با عصاشون نشون داد، گفته حالا همینجا هم خوبه، اگه همینجا بود خوب.
شما گفتین که برنامه ما رو قسمت شهید حاج رحیمی رو دیدین، درسته؟
بله.
فکر میکردیم یه روزی سراغ شما
بیم؟ هیچ وقت. من تقریبا برنامه شما رو به جز قسمت ایشون و یکی دوتا قسمت دیگه اصلا نگاه نکرده بودم، ولی وقتی که ایشون شهید شدن به جهت اون دوستی دیرینه که با خانوادهشون داشتیم، ما از لبنان، حالا پدر از قبل‌تر با ایشون همکار بودن و دوست بودن، ما از لبنان با ایشون آشنا شدیم و با خانمشون دوست شدیم. من برنامه ایشون رو تماشا کردم و خیلی هم باهاش گریه کردم و دلتنگی کردم، ولی هیچ وقت فکر نمی کردم که یک سال و حدی بعدش بله قرار ما اینجا بشینیم و مزار پدر هم کنار ایشون باشه.
پشیمانم چرا از دست رفتی، وفادارم به عهدی که شکستی، تو رفتی از کنارم کوچ کردی، میان آرزوهایم نشستی، نمیرسم به تو، گذشتم از خودم، رها نکردمت ولی رها شدم، کسی نمانده است به انتظار من، تو در کنار او خواهد کنار من.
صدای زندگی، رادیو تهران.
امیر المؤمنین مولا علی، امیر المؤمنین مولا.
مولا منشور امیر المؤمنین مولا علی علی امیر المؤمنین مولا علی علی. آدمایی که از نگاه و ظاهرمون میتونن حالات درونی ما رو بفهمن برامون عزیزترن و دلمون میخواد باهاشون عمیق‌تر دوست بشیم، چون فکر میکنیم میتونیم در برابرشون بدون هیچ نقابی خود واقعیمون باشیم و اونقدر برامون ارزشمندن که به هیچ قیمتی نباید از دستشون بدیم. تا حالا فکر کردین ما با خداوندی که ذره ای از حالات و نیتهای ما برش پوشیده نیست چقدر مأنوسیم و خواستیم که بهترین دوست و یاورمون باشه؟ مولا علی علیه السلام درباره دوستی اولیای الهی با پروردگار بیانات زیبایی دارند که در خطبه 218 از نهج البلاغه فیض الاسلام مطرح کردند و استاد جواد محدثی مثل همیشه برای ما شرح میدن.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و من دعاء له علیه السلام اللهم انک آنس الآنسین لأولیائک. این خطبه در مضمون و قالب دعا مطرح شده. آغاز خطبه این هست که اللهم انک آنس الآنسین لأولیائک، خدایا تو انیسترین اونسگیرندگان نسبت به اولیای خودت هستی. هر کسی با کسی و چیزی همدم و مأنوس اولیای الهی بیش از هر چیز با خدا انس میگیرند. خدا هم با اولیای خودش، با دوستان خودش از همه بیشتر انس میگیره. و احضرهم بالکفایت للمتوکلین علیک، خدایا تو از همه حاضرتری به کفایت برای کسانی که بر تو توکل میکنند. کفایت به این معناست که کسی که توانا هست و کاری از دستش برمیاد عهده‌دار کارهای انسان بشه و انسان رو کفایت بکنه، برای انسان به عنوان پشتیبان بس باشه. کسانی که بر خدا توکل میکنن و تکیگاهشون در زندگی و امورشون بر خدای متعال هست، خدا هم اونها رو کفایت میکنه و از همه هم احور هست، حاضرتره و در صحنه‌هایی که نیاز به کفایت و یاری داره خداوند متوکلان رو رها نمیکنه. تو شاهدهم فی سرائرهم و تطلع علیهم فی ضمائرهم، خدایا تو بندگان خودت را، اولیای خودت را مشاهده میکنی در سرائرشون، در سرشون، در درونشون و بر ضمیر اینها هم آگاه هستی. این دیدگاه و شناخت نسبت به پروردگار متعال یعنی این که او همه جا حاضر و ناظر، از همه چیز با خبر، سر و علن، آشکار و نهان در پیش او روشن. آنچه که بگوییم یا نگوییم، اظهار کنیم یا اظهار نکنیم، همه رو خدا میدانه. یک اثر تربیتی در مسلمان و تنظیم الهی زندگی او داره. انسان با خدایی طرف هست که از همه اسرارش با خبر، ضمیر پیدا و پنهان او رو میدونه، حاجتهاش رو میدونه. و تعلم و مبلغ بصائرهم، تو غیر از اینکه اسرارشون رو میدانی، غیر از اینکه از ضمائرشون مطلع و آگاه هستی، مبلغ و میزان بصیرت های اونها رو هم میدانی. اینکه هر کسی چقدر میدانه، چقدر آگاه، بصیرتش تا چه حد و اندازه‌ای هست برای خدای متعال روشنه. فاسرارهم لک مکشوفه و قلوبهم الیک ملحوفه، خدایا اولیاء تو در پیش تو سری ندارن، سرشون نزد تو فاشه، سرشون برای تو کشفه و دلهاشون هم نسبت به تو مشتاق هست، ملحوف هست. ملحوف بودن دل یعنی دل شیدا باشه، شیفته بشه، کشیده بشه به سوی پروردگار متعال. این جلوه زیبای زندگی اولیاء الله هست که با خدا رو راستند، با خدا خلوت و جلوتشون یکیه، دلهاشون تمایل و کشش به سوی خدای متعال داره. اگر عشق می‌ورزند به خداییست که ارزش عشق ورزیدن داره، اگر دوست می‌دارند خدا رو دوست می‌دارند که برترین محبوب هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا علی و یا علی و یا علی.
یک چشم منم در غم دلداری، چشم دگرم حسود بود و نگری، چون روز وصال آمد و را بستم، گفتم نگریستی نباید نگری.